چیزی رو جایی نمیبریم، ریشه رو خشکوندیم. اینها هم شاد میشن و طربناک میشن، شادمانه جاودانی. میگه مثنوی من برای احرار آزادگان شادمانه جاودان است. این تمام سندهایی که من آوردم تو این چند سال صحبت میکردم، بسیار از ابیات سند آوردم. اینم که میگی مثنوی شادمانه جاودان است، شادی جاودان است، یعنی همین. این رو من از جیبم در نیاوردم. اما مثل چی میمونه؟ مثل قبطیان سبتیان میمونه. شاید 2012 یه همچون چیزی من اینو توضیح دادم که در یه داستانی بود در مثنوی، حالا الان خاطرم نیستش، میگه که این رود نیل آب داره میاد، آل فرعون یعنی کسانی که در هویتن، در نفسن، فرعونیانن، اینها دارن این آب رو خون میبینن، نمیتونن بخورن. اونور سبتیان هستن که اینها در کنار بر سر همین آب نیلن، ولی این آب رو گوارا میبینن و میخورن. مهمترین موضوع این بود که در اونجا من توضیح دادم که تمام این داستان‌ها اینه که تو کجا ایستادی. اینو به اون کسانی میگم که هی اشکال به مثنوی میگیرن یا اشکال به جاهای دیگه. مهم اینه که عزیز من تو کجا ایستادی. رود نیل رود نیله، یه جایی ایستادی که این نول، این رود نیل برات خونه، این زندگی میشه جهنم، ولی کسی جایگاه دیگه وایساده همین زندگی براش گواراست. زندگی عوض نمیشه، جایگاه های ماست که عوض میشه. این میخواد این رو بگه. و بعد مهمترین موضوعی رو که باز طبق معمول همیشه به کار میبره، لصابرین، صبر کنین، و حسرت آل فرعون و کافرین، که کافر و اینا رو هم توضیح دادم داستان چی به چی میگن در عرفان کافر و اینا. میگه که حسرت میخورن کسانی که قدر این زندگی رو نمیدونن، یعنی این که زندگی همون زندگیه، تو کجا ایستادی مهمه، تو کجا ایستادی مهمه، تو چقدر با این دیگران تونستی ارتباط برقرار کنی و صحبتهایی که کردم، زندگی رو به اون صورتی ببینی که هست، نه به اون صورتی که تو داری میبینی. همون زندگیه ولی خون میشه. توضیحات زیادی تو 2012 دادم. کما قال تعالی یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. میگه که باز این آیه قرآنه، اگر اینو دیگه اشتباه نکنم آیه 26 سوره بقره است، اگر حافظم درست یاری کنه. میگه این مثنوی من مثل همون رود نیل میمونه. بابا جان این مثنوی نیومده همه رو هدایت کنه، اصلا قرار نیست در این دنیا کسی که همه هدایت بشن. اگر نزدیک بشی به این نیل گوارا، به این زندگی، به این شادمانی جاودانه ای که من گفتم، یعنی مولانا که آقا یتربونه، نمیدونم یفرحونه، نمیدونم سلسبیل، تمام زیبایی های جهان رو در این کتاب برای تو بیان کردم، اما اگر نزدیک بشی میتونه برات گمراه کننده باشه، این نیست که حتما نجات پیدا میکنی. مهم اینه که تو کجا ایستادی. این کتاب هایی میمونه که وحیانی هن، بسیاری رو گمراه میکنه و بسیاری رو هدایت میکنه، که باز من اینها رو توضیح دادم. این که چرا باید یه عده گمراه بشن، دیگه خودخواهی های ما پایانی نداره. مهم اینه که ببینی خودتو، مهم اینه که یه زحمتی هم من بکشم که اصلا بفهمم زندگی غیر از خور و خواب و خشم و شهوت آخه چیزی دیگه هم هست یا نه. من حتی این زحمت هم نمیخوام بکشم. این زندگی این شوخی‌ها رو نداره. من میخوام یه آدم کوکی باشم در دست سیستم های کمونیستی کپیتالیستی هر چی که میرسه. خب نه دیگه آقا، وقتی اینو میگن من باید قبول کنم دیگه، اصلا نمیخوام حتی زحمت فکر کردن به خودم بدم. میگم آقا چرا یوزل میشه چشمه گوارا میاد به هر خس و خاشاکی نمیرسه، خس و خاشاک درونی و معنوی. بیرون ممکنه خیلی جلال جبروت دارم، مدارک، مدارج علمی، پول، همه اینا، ولی توم خیلی خالی تر از این حرفاست. میگه طرف من بیان مزل براشون. پس بدونید کلام خود مولاناست، باز من از جیبم در نیاوردم. مثنوی برای همه هدایتگر نیست. هیچ خدایی، هیچ کتابی، هیچ ایمانی، هیچ دینی برای همه هدایتگر نیست. یک عده‌ای راهشون گمراهیه و یک عده‌ای هم، عده‌ای کثیری هم هدایت میشن. و انه شفاء الصدور، یعنی شفادهنده سینه هاست. و جلاء الاحزان، به اصطلاح حزن ها رو جلا میده. و جلاء الاحزان، حزن ها، غم ها رو میزدایه، از بین میبره. چقدر من این صحبت ها رو میکردم که آقا مثنوی غم زدایی میکنه، باده غمگینان خورند و مازمه خوشدل تریم. باور کنید من کمتر سراغ دارم، تا اونجایی که سواد من اجازه میده، بضاعت علمی من اجازه میده، کسی جرأت کرده این حرفا رو بزنه. باده غمگینان خورند و مازمه خوشدل تریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. اصلا قوقاییه، میگه شفاء صدوره. و جلاء احزانه، غمها رو از بین میبره. و کشاف القرآن و سعت الارزاق و تطیب الاخلاق به ایدی سفرتن کرامن برره یا بررتن. اولا کشاف قرآنه، مثنوی مولوی، معنوی مولوی، قرآن است به زبان پهلوی. من واقعا متاسفم، میبینم که اونچنان سنگ این مولوی رو به سینه میزنن و اصلا متوجه این نیستن که چه شوقی و چه موجی از قرآن و پیامبر اسلام در این مرد داره حرکت میکنه. اینا واقعا جای تاسف داره. بشناس، بخون، بعد سنگ به سینه بزن. چهار تا از این دکترای آمریکایی یه چیزی نوشتن، تو هم عاشق مولانا شدی؟ بابا بخونید کشاف القرآن، یعنی قرآن رو، تو با رموزات قرآن با این آشنا خواهی شد. و سعت الارزاق، روزیتون رو وسیع میکنه. من میخوام خدمتون بگم که بسیاری از شارحین میگن، یعنی با هر کی شما صحبت کنید، میگه که بله آقا روزیتون رو وسیع میکنه، روزی معنویت رو میگه، نه روزی مادیتو. من در این هیچ شکی ندارم، اما این باز از اون حرفایی که سالهای پیش زدم، این نظر منه، حالا هر کدوم هر جور که میخواید. روزی تو وسیع میکنه، روزی مادی منظوره، معنوی که جای خود داره. اما یه کاری رو برای دلت بکن، فقط یادت باشه چرکه دستت نباشه که ببین من این کارا رو کردم برای این مسئله، حالا کی میخواد بهم بده. میگه اگر برای دلت کردی بدون هیچ انتظاری از بازگشت، روزیت هم وسیع میکنه. این سیکرت، این راز در مثنوی مولانا وجود داره. همینجور اخلاقتو بهبود میبخشه با وجود اینکه طیب میکنه. این کتاب، کتاب اخلاقی نیست، اما عزیز من با هر گلی بشینی همون بو رو میگیری. با یک آدم کلاهبردار شارلاتان بشین، از کانالهای مخفی درت نفوذ میکنه. در کنار یک آدم اخموی عبوس، نمیدونم، خودخواه، از خود راضی، تیش رو به خود بشین، پاکترین انسان باشی بهت اثر میکنه، پاکترین انسان باشی درت نفوذ میکنه. به همین خاطر در تمام صحبت ها همیشه صحبت من این بود که دوستانتون رو انتخاب کنید، همینجور برین جلو، بگیم آقا هرچی اومد جلو خوش اومد فعلا یه وقتی باش بگذرونیم ویرانگره، اخلاق رو طیب میکنه. و همینطور بهشت و فرشتگانی که بر ما به سمت ما حرکت میکنن در درک، من حقیقتش زیاد ممدنی نمی کنم، فقط چون میخوام این دیباچه رو تموم کنم. معنیش تو همین گوگل که نگاه کنید پایین نوشته، احتیاجی نیست من معنی کنم، فقط نظرات صحبتایی که تو این 10-12 سال تو این 8-10 سال من کردم، اینها رو میخوام، سندهاش رو ببینید. بعد دیگه میایم سراغ یمنعون ان لا یمسه الا المطهرین تنزیل من رب العالمین. میگه هیچ کس این مثنوی رو تاچ نمی کنه، لمس نمی کنه، الا مطهران، کسانی به مثنوی لیاقت درک مثنوی رو پیدا می کنن که مطهر هستند، ولی من یعنی مولانا راهشون نمیدم به دنیای خودم، فقط مطهرونن که وارد میشن. بسیاری از آدم ها فقط دارن صحبت میکنن. ببینید من چون اینو باز هم توضیح میدم، مولانا یک همچون داستانی رو راجع به کتاب خودش داره میگه، چون میبینم بسیاری از دوستانی که اندیشمندم هستن، آشنا هستن، توجه ندارن. فرق هست بین یک انسانی که میره مطالعه میکنه، مطالعات دانشگاهی داره در زمینه لغات، در زمینه تصحیح ابیات، در زمینه تاریخ، ریشه های این کلمات، و میاد خودش رو نتایج مطالعاتش رو ارائه میده. این یه موضوعه که اصلا هم چیز بدی نیست، ولی اون چیزی که این داره میگه که نقش پیریه که مولانا ازش صحبت میکنه، کسیه که مس کرده، لمس کرده وجود مولانا رو در کتاب خودش، چون مولانا در مثنوی نشسته، مولانا در دیوان کبیر نشسته. این تویی که از ورای این کلمات، یادتونه کلمات رو بسابی که ازش معنی نمیریزه، تو با این کلماتی که مولانا رو در مثنوی در آغوش میکشی. کسی جز مطهرون نخواهد بود و تنزیل من رب العالمینه، یعنی وحی منزله، یعنی از طرف خداوند اومده پایین. لیعتیه الباطل من بین یده و لا من خلفه، میگه هیچ باطلی به این راه پیدا نمی کنه و من خلفه، هیچ باطلی به این راه پیدا نمی کنه، نه از به اصطلاح چپ و راست و نه از مقابل. و بعد ببینید باز اینها تماما آیات قرآنه، والله یرصدوه و یرقبوه و هو خیر الحافظین و هو خیر حافظن و هو ارحم الراحمین، هو خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. باز این آیات قرآنه، دقیقا این در رابطه با قرآن نازل شده. رجوع کنید به آیاتش که خداوند خودش خیر حافظا هست، بهترین حفظ کننده ها هست و همو اونه که ارحم الراحمینه. و له الالقاب اخر لقبه الله تعالی وقت سرنا الا حاضل قلیل و حاضل قلیل. میگه که این کتاب مثنوی من یک اسمها به خیلی رموز اینجا اشاره میکنه که من فقط سطحی رد میشم، اسمهایی داره که خدا رو این گذاشته و من در این مختصر قلیل بسنده میکنم و بیشتر توضیح نمیدم. و قلیلون یدلو علا کثیر، میگه که خود قلیل دلالتی میکنه بر کثیر، بر زیادی. و جرعتون تدلو علال قدیر، و میگه هر برکهی به اصطلاح هر آب باریکی به قدیر، به برکه راه پیدا خواهد کرد. و بعد من چند تایی رو رد میشم چون یه صحبتای وقتم تموم شده، یه صحبتای خیلی اساسی رو باید به نتیجه برسونم. حالا میگه این حرفا رو کی داره میزنه، این حرفا رو کی داره میزنه. و بذارید من این کلمه آخرشم بخونم که تمومی رو تموم کرده باشم. ول هفتتو تدلو علل بیدر الکبیر، میگه مش نمونه خلواره. این رو میگه، بعد میگه حالا علل بیدر الکبیر، حالا میگه یقول العبد الضعیف المحتاج الى رحمت الله تعالی، میگه بنده محتاج و ضعیفی که رحمت خداوند رو طلب میکنه و میخواد، محتاج رحمت الله تعالی، محمد ابن الحسین البلخی تقبل الله منه. اینجا اسم واقعی مولاناست. شما میبینید این داره خودشو معرفی میکنه، محمد اسمشه، محمد اسم پدرشه، محمد ابن الحسین، که شما اصلا اینو هیچ جا نمیبینید. من فقط توضیحاً بگم، رومی مطلقاً اسمی نیست که مولانا رو خودش گذاشته، این اسمو بعدها غربی ها گذاشتن. و حقیقت اینه که اسم حقیقیش که آقا من محمد ابن الحسین البلخی ام، من رو به این اسم میشناختن و به اصطلاح خدا قبول کنه. خدا قبول کنه چی رو؟ اجتهده فی تطویل المنظوم المثنوی مشتمل على قرائب و نوادر و قرر المقالات و درر الدلالات و طریقت الزهاد و حدیقت العباد. این نکته هاست، میگه اجتهاد کردم، کوشش کردم، تلاش کردم بر ادامه مثنوی، یعنی بعد از اون 18 بیت اولی که از تو کلاهش در میاره میده، که نادر حکمت ها در مثنویه، نادر حکمت ها رو اینجا پیدا میکنید، قرر دلائل رو اینجا پیدا میکنید، اما طریقت الزهاد و حدیقت العباد، طریقی که شما میتونید از این دنیا زاهد شدن، دنیا دست بکشید. این دنیا دنیای نون و آب و زن و بچه نیستا، اون دنیایی که تو این 8 سال من توضیح دادم، فکرهایی که ما میسازیم، حرکت بین آرزوها و هر اون چی که من تو این 8 سال گفتم، میگه طریقش اینه. و همینطور بوستان عباده، یعنی برداشت من اینه که خوندن مثنوی عبادته، خوندن مثنوی عبادته. و کسانی که میخوان از این نفس رهاشن، طوری که دیگه با دنیا در تماس نباشن، اون دنیای هویتی، ولی ما با پول و بمیدونم زندگی و اینا اصلا بارها صحبت کردیم کاری نداریم. و همینجور مدیتیشن و مراقبت مثنویه، حدیقت العباد یعنی جایی که بوستان عبادته، عبادت خوندن مثنویه. اسیرت المبانی کثیرت المعانی، میگه که به اصطلاح کلمات کوتاه با جملات کوتاه و معانی کثیر من توضیح دادم مثنوی رو. حالا این مثنوی رو چرا توضیح دادیم؟ چی شده که توضیح دادیم؟ چی شده که مثنوی رسیدیم؟ حالا علتش رو من بیان میکنه. لاستدعاء سیدی و سندی و معتمدی و مکان روح من جسدی و ذخیره یومی و قدی و هو شیخون. حالا وایسین تا اینجا که میشه هو شیخون، میگه استدعا یعنی تقاضا، میگه از تقاضای آقای خودم سیدی و سندی، کسی که سند منه، آقای منه، معتمد منه و مکان روح، جایگاه روح منه در جسم، یعنی من و این فرد از یک روحیم، درسته در دو جسدیم اما از یک روحیم، ما از یک روح اومدیم پایین. و ذخیره یومی، و به اصطلاح ذخیره امروز من و ذخیره فردای من، و هو شیخ و قدوت العارفین، قدرتمند عارفین، قد شیخون قدوت العارفین، امام الهدى والیقین، مقیس الورا، امین القلوب و نها، ودیعت الله بین خلیقت و صفتن فل بریت. میگه که این شیخ به اصطلاح قوی عرفانی، عارفین، امام هدایت و یقین، و کسی که امین قلب هاست و ودیه خدا بین خلق، و صفتن فی بریه، و به اصطلاح پاکی نیکانه، و سایاه النبیه و خبایاه عند صفیه. حالا همه اینا رو گفت، مفتاح خزائن العرش الامین، کنوز الفرش. میگه کسی که دارای خزائن عرشه و کسی که دارای خزانه های زمینه، امانت های زمینه. ابوالفضائل حسام الحق و الدین حسن ابن محمد ابن حسن المعروف به ابن اخی ترک. میگه این کسی که از من خواست که من مثنوی رو مطرح کنم، کسی هستش که گفت حسام الدین محمد فلان، محمد ابن حسن، معروف به ابن اخی ترک. ابن اخی به طور کلی لقب عیارا بوده. عیارا بسیاری از جوونا بودن، به جای اینکه برن دنبال عللی تللیشون یا برن دنبال درس خوندن، قدرت بدنیشون رو زیاد میکردن و حق مظلومین رو از ظالمین میگرفتن و هر اون چی که داشتن با مظلومین میخوردن. رابین هود یک افسانه برگرفته از عیاران ماست. این یعنی همونه. این آقای حسام الدین همین آدم بوده، یعنی یک ترکی بوده که بهش میگفتن اخی، و اخی یعنی عیار بوده. ابو یزید وقت، جنید زمان، میگه با یزید وقته، جنید زمانه، صدیق ابن صدیق ابن صدیق رضی الله عنه و عنهم. ببینید نسب مولانا بر اساس بسیاری از صحبتهایی که نسب شناسا کردن، من جمله خود رمضانی، به ابوبکر صدیق میرسه. در واقع این افتخار، حالا چیزی که در اهل سنت بوده برای اینجور افراد که فرزند ابوبکر صدیق باشن، یک افتخار و بزرگی بوده. حالا مولانا داره میاد میگه حسام الدین هم همینه، فرزند صدیق، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. اما این نیست. حسام الدین اصلا نسبتی با ابوبکر صدیق نداره، ولی مولانا اینجا داره وصلش میکنه. میدونید بسیاری از شارحین صحبتی رو که سر این داستان کردن اینه که آقا مولانا میخواد بگه من و این یکی هستیم، این جسد و جسمو ول کن، هر چی که من هستم این هم هستش. بعد میگه بسیار توضیح میده که ارمویه آقای حسام الدین، ارمویه، ارموی یعنی همین ارومیه. میگه که به اصطلاح از ترکای ارومی است حسام الدین. لأصل المنتسب الی شیخ المکرم، میگه وصل میشه، نسبش میرسه به یک شیخ مکرمی که به ما قال ام سیتو کردیان و اصبحتو عربیان، قدس الله روحه. میگه که نسبش به یک شیخی میرسه که این شیخ شب کرد بود و صبح عرب شد. ببینید کاملا داره اینجا صحبتی که برداشتی که من میکنم، کاملا معلومه که مولانا داره در لفافه صحبت میکنه که نسب این به این میرسه. یه همچون آدمی خیلی ها صحبت کردن. ببینید علامه قزوینی یه چیزی گفته، گفته یزدانیان یک شیخ بزرگی بوده اینجور شده، هر کسی یه چیزی گفته، من حالا وارد این داستان نمیشم. اما داستان اینه که یه آقای کردی میاد میره درس بخونه، به این آقایونی که درس میخوندن میگه شما چجوری شده که تونستین این همه علم یاد بگیرید و عربی بخونید و فلان و اینا. اینا به این میگن که ما رفتیم تو آب و حوض، سرد بوده، زمستون بوده، یخ بوده، از آب که اومدیم بیرون عربی بلد بودیم، علم بلد بودیم. این هم شب میره تو اون آب سرد، صبح که میاد بیرون بهش میگن که، میبینن که علومش خیلی خوبه، عربیش هم خیلی قوی شده. میگن چی شد؟ میگه شما گفتیم برو تو آب سرد، منم رفتم کرد بودم عرب شدم. این یک ضرب المثل شده در خیلی از این گفته ها، شما در بسیاری از آثار پیدا میکنید. یعنی کسی که یک شبه راه 100 ساله رفته، این میخواد اینو بگه، میخواد اینو مطرح کنه که یک شبه راه 100 ساله رفته و آقای حسام الدین یک شبه راه 100 ساله تونسته بره. یه نکته بسیار مهمی هم که در این نهفته است اینه که، نکته فوق‌العاده مهم اینه که هر پیری، هر بزرگی مثل مولانا، اگر دو تا یا چهار تا مرید، یعنی اینا واقعا فیض الهیه، وقتی که یک همچون مریدهایی رو خدا نصیب میکنه، مثل به قول خودش مثل فعولاد، مثل بچه که شیر رو از سینه مادر مک میزنه، معنویت رو از درون من اینها مک زدن. و این خیلی مهمه که اینها رو، یعنی حسام الدین رو به عنوان سیدی معتمدی، اصلا میگه روح ما یکیه. این فوق‌العاده مسئله مهمی بوده در بین عرفای ما، داشتن مریدهایی که اینها بسیار در این که اون پیر بتونه خودش رو، یعنی اون چی رو که داره ارائه بده و نترسه که بالانس این مریدا به هم میخوره، حتی اگر یک نفر باشن، بسیار چیز با ارزشیه. بعد از اون دیگه بقیهش دعاست و صحبتهایی که در ستایش و دعای حسام الدین جناب مولانا میکنه. بعد یک بیت عربی رو مولانا میاره که به اون بیت عربی به اینجا میرسه که دعا، این دعایی که من کردم رد نمیشه، چون برای همه دعا کردم نه فقط برای حسام الدینم. بعد از رحلت مولانا هم میدونید حسام الدین در واقع میشه خلیفه و شیخ همه. ارتباط روحیه، چیزی رو که مولانا به ما میخواد بفهمونه. شاید پسر مولانا در کنار اینها هست، همون پسری که شمس و دفعه دوم از شام به قونیه میاره و شمس بهش میگه، که به مولانا میگه، میگه پسر تو اگر 1000 سال عبادت میکرد و علوم میخوند و در علم غرق میشد، به اندازه این مسیری که من به این علم یاد دادم چیز یاد نمیگرفت. اما کلامی از اون صحبت نمیکنه مولانا. اینها اون چیزهایی که میگم ارتباط روحی وجود داره. اگر اینها رو نمیفهمیم، مثنوی به درد ما نمیخوره. اگر کسی فکر اینو بکنه که خب من بچه‌مو بذارم برم سراغ حسام الدین، هنوز مسائل خونی براش مهمه، اینو نمیتونه بفهمه. مقام معنوی رو به خاطر اینکه فرزند کی هست یا کی نیستی بهت نمیدن، که مقام معنوی رو به جاش باید برسی. کلام آخر رو میخونم، اینو به دلیلی میخونم. این در باز تمام نسخه ها این کلام آخر اومده. والحمدلله وحده و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اطرته طیبین طاهرین و حسبنا الله و نعم الوکیل. این در همه جا اومده. شارحین ایرانی چون فرمی که من این رو میگم چون دوستانی که در ایران هستن بدونن که ما هر چی رو که باید بخونیم میخونیم، چیزی رو پنهان نمی کنیم. این روش خاتمه دادن والحمدلله وحده و صلی الله علی سیدنا و نبینا و آله و اطرت طیبین طاهرین، این روش ختم کردن یک کلام یا صحبتیه که شیعیان میکنن. اگر اهل سنت باشند در کنار سیدنا محمد و آله بلا فاصله میارن اصحابه، ولی شیعیان چون اونها رو معصوم نمیدونن نمیارن. رو این اصل خیلی آمدن گفتن آه مولانا شیعه بوده، و در بسیاری از کتابهای شارحین این رو شما پیدا میکنید. ما نظرم راجع به این مسائل دادیم، مولانا بحث نه شیعه بودن نه سنی بودن، نه اینکه در دینی حرکت کنه، به قول خودش دانه ما دانه بیدانگیست. خودش یک روش بزرگیه برای شرع، شرع الازهر دیگه، شرع الله الازهر، فقه الله الاکبر، همه اینها خودش مهمترین روش طریقتیه. دیباچه رو در اینجا تموم میکنم، فقط از وقتم هم گذشت، خواستم این تموم بشه که به امید خدا از هفته آینده بریم سراغ بشنا از نی. خسته نباشین، به خدا میسپارمتون تا هفته آینده.
روابط عمومی هستی عریان.